بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودی عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، در این سوره اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت مبسوطاً بیان شده و بیان می شود و در کنارش تبشیر و انذار هم هست، یعنی حکمت نظری با حکمت عملی آمیخته است. اونها را دعوت میکند به پذیرش حق بعد از روشن شدن آن، بعد انذار میکند که اگر حق بعد از روشن شدن مورد پذیرش اینها نشد مورد عذاب الهی. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم هم ناظر به وضع موجود جامعه هست، هم به طور کلی اصول را تبیین می کند. وضع موجود در جامعه جاهلی غالبا شرک بود نه الحاد، گاهی هم مسئله الحاد را مطرح می کردن ولی غالبا مسئله شرک مطرح می شد، چون اون چه مبتلا به جامعه جاهلی بود همون جریان مشرک بودن اونها بود، یعنی اونها معتقد بودن واجب الوجود موجود است و شریکی ندارد در وجوب وجود، معتقد بودن اون واجب الوجود خالق کل است و شریکی ندارد، و معتقد بودن اون واجب الوجود که خالق کل است مدیر کل است رب الارباب است و شریک ندارد، منتها مقاطع جزئیه جهان خلقت را ارباب متفرقون اداره بکنند. برای انسان یک رب است، برای حیوان یک رب است، برای آسمان یک رب است، برای زمین یک رب است، همینطور ارباب متفرقون بودند. بله دیگه، چون آیات قرآن چند طایفه است، یک بخشش مربوط به همه این اثبات توحید الهیت است که جامعه جاهلی مبتلا بودند، که اول اقرار میگرد که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، در همین سوره مبارک مؤمنون از آیه 84 به بعد همش اقراری است که از اونها گرفته شده. این مسلم بودن در خصم قیاس را قیاس جدلی میکند، منتها این یک مطلب چون هم معقول است و هم مقبول میشه جدال احسن، که از ضعف فکری مخاطب کسی سوء استفاده نکرده و نمیکند. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون، در آیه 85 به بعد همین سوره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. اینا مطالبی است حق و مورد قبول. این که ببینید در کتاب ها میگن لئن سلمنا لئن سلمنا، یعنی تنزل از برهان به جدل است، وگرنه در مسئله برهان که سلمنا و لا نسلم مطرح نیست. چه قبول چه نقول، برهان حرف خودش میزند. این که میبینید ولئن سلمنا در قالب این کتاب ها بعد از اینکه تحقیق دقیق به عمل آمده میگن ولئن سلمنا، یعنی اگر تنزل بکنیم از برهان به جدل بپردازیم بازم حق با ماست، وگرنه تو مسائل برهانی که جای تسلم نداره نیست. بنابراین اگر چنون چه وضع موجود جاهلی باشد اینه، اما برهان که کاری به وضع موجود ندارد، در روزگار گذشته کهن یا آینده الی یوم القیامه اگر یه فکری پیدا شد گفت خدایی نیست معاذالله، شما چه دلیلی دارید بر اثبات او؟ این یک. و اگر گفته شد به این که خدا شریک دارد، شما چه دلیل دارید بر نفی او؟ این دو. کتابی که مال گذشته و آینده است الی یوم القیامه همه معارف رو به همراه دارد. بخشی از آیات که جهان بینی توحیدی رو طرح میکند، چه قائلی داشته باشه چه نداشته باشه، چه در حجاز چه در غیر حجاز، اینه که فرمود که لیس کمثل شیء، این نکره در سیاق نفی است، یعنی خدا حقیقت بیمانند است، نه دو فرد از یک نوع، نه دو نوع از یک جنس، نه دو جنس متوسط در تحت جنس عالی، اصلا او شریک پذیر نیست. دقیق تر از این لیس کمثله شیء همون آیات اوائل سوره مبارکه آل عمران است که گذشت شهد الله و انه لا اله الا الله، اصلا الوهیت شهادت میداد که تعدد پذیر نیست. مگه به شما دو تا نامتناهی داشته باشیم؟ اونی که محدود و متناهی است که خدا نیست، خدا اونه که حقیقت نامتناهی باشد. خب دو تا نامتناهی اصلا فرضش محال است، نه اینکه فرض محال باشد، دو تا نامتناهی فرضش محال است، یک متناهی جا برای غیر نمیذارد. اون دو تا روایت نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب صلات و باب ذکر در معنای الله اکبر، چون کتاب صلات وسائل مثل سایر کتاب حدیث احکام صلات دارد یک، کتاب و ذکر دارد دو، کتاب دعا رو دارد سه، کتاب القرآن رو دارد چهار. این بحثایی که مربوط به قرآن است، مربوط به دعاست، مربوط به ذکر است، اینا تبرکن در کنار کتاب صلات آمده. در کتاب و ذکر وسائل اون دو تا روایت که در طی این سالها چندین بار یعنی چندین بار آوردیم و خوندیم که وقتی از وجود مبارک امام صادق سوال میکنن یا خود مستقیما وجود مبارک امام صادق از شاگردان مخصوص سوال میکنن الله اکبر یعنی چی؟ اونا عرض کردن الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فرمود فقط حدته، مگه چیزی هست که خدا از دو بزرگتر باشد؟ اگر خدایی هست و چیزی هست، پس هم خدا محدود هم اونها محدود. عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. خب اینا در حد لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6 سال درس خوندن حل بشه. اینا جون کندن میخواد که یعنی چی؟ که الله اکبر من ان یوسف یعنی چی؟ اون هم قضیه موجبه معذرت المحمول است یا سالبه محصله؟ الله اکبر من ان یوسف یعنی الله لا یوسف به نحو قضیه موجبت المعمول، یا لیس له صفه به نحو سالبه محصله کما هو الحق. خب این معانی از همین آیات برمی آید که لیس کمثله شیء شهد الله انه لا اله الا هو، اصل الوهیت شهادت می داد که دو بردار نیست. نه اینه که خدا زبانی گفته لا اله الا الله تا اشکال فخر رازی و امثال فخر رازی مطرح بشه که اتحاد شاهد و مدعی است، خود خدا مدعی وحدت است، بعد خودش هم داره شهادت میده. این چه شهادت مسموعی است؟ سخن از شهادت قولی نیست، اون مرحله نازله است. شهادت در این است که سه الهیت دو بر نمیدارد. مگه میشه ما دو تا نامتناهی داشته باشیم؟ خب این براهین در مربوط به کل جهان بینی که اصلا الوهیت تعدد پذیر نیست، مستحیل است. لیس کمثله شیء از این قبیل است، شهد الله انه لا اله الا هو از این قبیل است، لم یکن له کفوا احد از این قبیل است، صمدیت او از این قبیل است. یه چیزی که جای خالی داره دیگری اون جای خالی رو پر کرده که این صمد نیست. اگر صمد است کمبود ندارد. اگر لم یکن له کفوا احد که نکره در سیاق نفی است معادل ندارد. فرض بکنیم یه گوشه‌ای در جای دیگری یه خدای دیگری است و یه دستگاه دیگری دارد، این آیات همه نافی اونهاست. در جاهلیت این گونه از افکار بلند نبود، ولی قرآن همه معارف را برای همه بشر الی یوم القیامه آورده که اینها دسته اول آیات توحید است. دسته دوم آیاتی است که مربوط به جامعه جاهلی حجاز و امثال اونهاست که اینها معتقد بودن خدا واجب الوجود هست، شریک ندارد، خالق کل است شریک ندارد، رب الارباب است شریک ندارد، منتها ارباب متفرقه دارن اداره میکنن. در این زمینه آیات فراوانی هست که بیشترین آیات مربوط به جاهلیت حجاز این بخش از آیات است که شما این آلهه را که مستقل اینها را که رب میدونید اینها چه کارن؟ خدا کار را مینها تفویض کرده است که دو تا برهان بر استحاله است. یه موجود فقیر محض نمیتواند مستقل باشد و از اون طرف به لحاظ مبدع فاعلی خدای سبحان که قدرتش نامتناهی است به این ذاتی اوست نمیتوان فرض کرد که او مغلول الید باشد. نه از او میشود کاست نه بر این می شود افزود. هم تفویض امر به موجود ممکن مستحیل است، هم قدرت نامتناهی و ذاتی حق اجازه تفویض نمی دهد. پس تفویض چه در نظام تکوین و چه در تفویضی که در مقابل جبر است مستحیل است، نه بد است بلکه محال است. این دو، اینها که معتقد به ربوبیت این آلهه بودن اینها را مستقل میپنداشتن دیگه. اون تحلیل عمیق که اینها فقیر محضند و ذاتا نیازمنده و حقا که درک نمیکردن اینها را مستقل میپنداشتن. اگر تفویض بود بر فرض محال هیچ کدام از این براهین توحیدی مزاحم نبود، نه برهان توحیدی سوره مبارکه انبیا، نه این برهان توحیدی سوره مؤمنون، نه اون ازلب تغوزل الازل عرش سبیلا سوره مبارکه اسراء، هیچ کدوم تام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر از اون دوتا محال بگذاریم خدای سبحان که واحد هماهنگ کننده است کارها را با هماهنگی تفویض این ارباب متفرقه کرده است و چه محضوری دارد؟ علم را خدا داد، قدرت خدا داد، رهبری را خدا داد، مدیریت خدا داد و خداوند کارها را مشخص کرده و هر الهی کار خودش را هماهنگ با دیگری انجام میده. معاذ الله اگر این چهار فرشته ارباب متفرقه بودن، الان حیات را به اسرافیل داد، مرگ را به اسرائیل سلام الله علیه ما داد، علم را به جبرائیل داد، کیل و اقتصاد و رزق و روزی مردم را به میکائیل داد، اما نه به نحو تفویض. در همه امور فیض او داخل و فی الاشیاء الا بالممازجه. اگر جبرائیل وحی می آورد، علم می آورد، به جبرائیل می گوید ما اوهیت از اوهیت ولکن الله اوها، اگر اسرائیل سلام الله علیه قبض روح میکند فرماد ما امت تز امت و امت ولکن الله یمیتو و امات، و اگر اسرافیل سلام الله علیه میدمد و حیات بخش کودک نوزاد و دیگران است فرماد و ما احییت تز احییت ولکن الله احیا، و اگر اسرافیل در مسئله قیامت این کار میکند، اگر میکائیل رزق را زیاد بکند، همه همین طور است. هیچ کدام نیستن مگر اینکه مجاری اراده خدای سبحانه. شما تو زیارت‌های جامعه هم درباره ائمه علیهم السلام مثل همین کاری که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل که گردانندگان عالمن میخونید، میاد مجاری ارادی الهی و مقادیر مقدرات الهی با دست شما انجام میگیره. یعنی اگر شما شفا دادید و ما شفایت ایست شفایت ولیکن الله شفا، خب چطور جبرئیل میتونه این کار رو انجام بده، اونی که بالاتر از جبرئیل نمیتونه این کار رو انجام بده؟ خب اینا که اسماء الهی رو از مقام آدمیت یاد گرفتن که. بنابراین اگر معاذ الله تفویض به این معنا باشد که خدا کارها را بینها واگذار کرده باشد معاذ الله به نفع تفویض، این نه برهان سوره انبیا تام است، نه برهان سوره اسراء تام است، نه برهان سوره مؤمنون، برای اینکه کجاش ناهماهنگی پیش میاد. اون واحد هماهنگ کننده کارها را تقسیم کرده به نحو تفویض معاذ الله. اما اگر ولی مشرکین قائل به این نبودن، نه تنها تفویض محال است، مشرکین قائل بودن که اینا در این کارها مستقلن. چون در این کارها مستقلن، خدای سبحانه فرمود کی به این اربات اذن داده؟ اینا که سمتی ندارن. اون آیه سوره مبارک سبع رو که خوندیم فرمود که لا یملکون مثقال ذره، یک، و ما له من هم فی شرک، دو، و ما له من هم من ذهیل، سه، نه مظاهره دارن، نه مشارکه دارن، نه استقلال دارن، اینا هیچ کارن. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت هم که خدا به اینا اذن نداد. اون بخش چهارم که فرمود ولا تنفع الشفاعت الا باذنه، که اینا اذن نداد. مشکل جاهلیت حجاز این بود که اینا ارباب متفرقه را مقرب الالله می دانستن، الا لیقربونا الالله زلفا، شفیع می پنداشتن ها اولای شفعاونا الالله، به اذن خدا نبود، مستقل بود. وقتی مستقل شد، بلیمش این کارها را با علم خودش انجام می دن. چون این کارها را با علم خودش انجام می دن، لفسدت های سوره انبیا تامه، اذن لبتق و لازل عرش سوره مبارک اسراء تامه، لذهب کل و اله ما و خلق آیه محل بحث تامه، برای اینکه اینا مستقلن دارن کار انجام می دن. خب اگر مستقلن دارن کار انجام می دن، هر کدام از اینها یه ذاتی داره و یه وصفی داره. دیگه نمیشه گفت به این که اینا دو تا ذات دارن ولی یه وصف مشترک. مگه اینا دو فرد یک نوع هن؟ مگر دو نوع یک جنس هن؟ مگر دو جنس تحت مندرج جنس عالی هن که تا بشه ترکیب؟ دو تا ذات مستقل و بسی. اگر دو تا ذات مستقل بسی تن و جامع ندارن و صفات اونها هم این ذات اونهاست، دو تا علم دارن، دو تا قدرت دارن، دو تا حکمت دارن، و اول تنازع است. بنابراین رو اون جهان بینی کلی فرمود الله خالق کل شی. دیگه فرض این که یعنی یک گوشه دیگری یا عالم دیگری باشد با این موجبه کلیه که الله خالق کل شی سازگار نیست. اگر یک گوشه دیگری باشه و یا عالم دیگری باشه و یا خدای دیگری، نه اون خداست نه این خدا، چون هر دو محدودن. شیء محدود صمد نیست، شیء محدود واجب الوجود نیست، شیء محدود الله نیست. پس بنابراین این مقام ها باید از هم تفکیک بشه. در مقام اول که توحید مطلق است، آیات نظیر لم یکن له کفوا احد، یا صمدیت او لم لیس کمثله شیء، یا شهد الله انه لا اله الا هو، اینها مطرح. آیاتی که مربوط به وضع آلوده جاهلیت کهن هست، فرمود به این که اگر دو خدا باشد، چون اونا معتقد بودن که ارباب متفرقه دارن این جهان موجود اداره میکنن، اومد همه این آیات درست در میاد، یعنی براهین سگانه درست در میاد. دقیق تر از همه همون سوره مبارکه اسراء بود که گذشت. در سوره اسراء دارد که اذا لبتغ و الی ذی العرش سبیلا، اینا اگر چونچه مستقل باشن، دستاویز و دست درازی به زل عرش میکنن، چون هر کدوم میخواد کار خودش انجام بده. شما که میگید ربوبیت او مستقل است، علمش هم که مستقل است، تفویض هم که در کار نیست، خب این دست درازی میکنه به اون بالا، برای که هر موجودی بخواد کار خودش انجام بده، چه دیگری بخواهد چه نخواهد، چه خدا بخواهد چه نخواهد. اذن لبتق و الازل عرش سبیلا که در سوره مبارکه اسراء بود ناظر به همین بخش است. و اذن لبت آیه 42 سوره مبارکه اسراء این بود، قل لو کان معه آلهتون کما یقولونه اذن لبتق و الازل عرش سبیلا. پس تفویض در کار نیست که بگیم کارها رو خدا بینا تفویض کرده، چون تفویض بر فرض محال هیچ کدام از این مشکلات رو ندارد. خدا بر فرض اینکه این محال ممکن باشد، تفویض ممکن باشد، کارها را هماهنگ بین بت‌ها واگذار کرده، هر کدام وظیفه خودشون رو انجام بدن، دیگه فسادی در عالم نیست. اما اونایی که کما یقولون، اونایی که اینطور اینا میگن، سخن از تفویض نیست، سخن از استقلال است. چون سخن از استقلال است، هر موجودی کار خودش بخواد انجام بده، چه مطابق مال دیگری باشه چه نباشه، لذا دست درازی به اراده خدا هم خواهند کرد. اذن لب تقو الى ذل عرش سبیلا سبحانه و تعالی غلوا کبیرا. خب چون او منزه از شریک است، منزه از آن است که کسی بتواند به او دست درازی کند. خب البته اینا چون رو ما ینطق و عن الهواست، یقیناً به رضای الهی سخن میگویند. دیگر اختیار که هست، ولی اختیار بین جبر و تفویض است. مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. این طور نیست که ما در اختیار مختار باشیم، ما رو مختار خلق کردن. ما اگر بخوایم کار را بی اختیار انجام بدیم، حاله یک کسی بخواد بدون اراده کار بکنه، اگه طنز است با اراده است، اگر جد است با اراده است. اصلا خلق الانسان مختارن، انسان مجبور است که آزاد باشد، انسان را آزاد آفریدن. آزادی ما نسبت به افعال ماست، اما آزادی ما آزاد نیست، ما را آزاد خلق کردن، ما نمیتونیم بدون آزادی کار بکنیم. این چنین نیست که آزادی ما هم در اختیار ما باشه، اختیار ما هم در اختیار ما باشه. این مؤکد اختیار است، منتها اختیار غیر از تفویض است، چون که اختیار غیر از جبر است. جبر محال، تفویض محال، امر بین الامرین که اختیار است حق است. خب وقتی نوبت براهین تمام شد، می‌فرمان به این که چون حکمت عملی را با حکمت نظری کنار هم ذکر بکنن بشیر و نظیر است، فرمود عالم الغیب و شهاده. خدا برای خود شریک نمی‌بینه و شریک نمی‌دونه، چون نمی‌دونه نیست. در بعضی از امور است که میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. حالا شما نیافتی، شاید باشه شما نیافتی، این سخن درسته که اگر کسی ندانست دلیل بر نبود اون معلوم نیست، اگر کسی نیافت دلیل بر نبود اون شی نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این قاعده درست است. اما این قاعده درباره ممکنات است، نه درباره واجب. اگر خدا یه چیزی رو ندانست، برمشه نیست دیگر. اگر خدا یه چیزی رو نیافت، برمشه نیست دیگه، چون عدم محض دیگه. اگرم باشه او باید آفریده باشه. لذا قرآن کریم در مسئله توحید به مانند اون میگوید که یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه، یعنی نیست. افتنبئون الله بما لا یعلم، یه چیزی میگید که خدا نمیدونه، یعنی نیست. عدم علم خدا یعنی اون شی معدوم است، عدم وجدان خدا یعنی اون شی معدوم است. اگر خدا عالم الغیب و شهاده است، میگه من شریک ندارم، یعنی نیست دیگر، چون علم نامتناهی که خلاف بردار نیست، محدود نیست. این یک مطلب دیگر اون است که این عالم الغیب و شهاده ارشاد به نفی موضوع است، وگرنه علم به غیب به معنه و غیب تعلق نمیگیرد. اگر گفته می شود این شخص یا فلان نبی عالم به غیب است، یعنی اون مطلبی که برای دیگران غیب است برای حضرت غیب نیست، وگرنه غیب به معنه و غیب که تحت علم قرار نمی گیرد. علم کشف است، حضور است، ظهور است، شهود است. اگر درباره ذات اقدس اله میگن عالم الغیب و شهاده، یعنی جهان که نسبت به شما به دو بخش تقسیم می شود، بخش غیب است، بخش شهادت، کلون نسبت به ذات اقدس اله عالم شهادت است، لذا او بکل شئین شهیده. اگر او بکل شئین شهید بود، کل شئین مشهود اوست. اگر کل شئین مشهود او بود، غیب و شهادت نداریم، پس او عالم و شهاده است. این غیب و شهادتی که نسبت به شماست نسبت به ذات اقدس اله نیست، که ارشاد به نفی موضوع. سبحان الله عما یصفون، شما خدا را وصف کردید به این که معاذالله شریک دارد، مثیل دارد، عدیل دارد، بر ربهم یعدلون است. خدا منزه از همین اوصاف شرک‌آلود شماست. حالا نوبت به انذار و تهدید میرسد به پیامبرش علیه و علی آله آله و تهدی و استنام فبود قول. این کلمه رب رو تکرار میکند برای اینکه در حال استغاثه هرچه انسان بیشتر تکرار بکند برمشه مستقیستر است، که گاهی بگن رب 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 یا الله ده بار میگن، برای همین جهت است. قول رب اما ترینی ما یوعدونه، خدایا شما خیلی از امور را به اونها وعید دادی، ایعاد کردی، تهدیدشون کردی، اگر بخواهی اون چرا که نسبت به اینها تهدید کردی، وعیدشون دادی، به من نشون بدی که من شاهد تعذیب اونها باشم، من را نجات بده. اما ترینی ما یوعدونم، ربه باز تکرار رب بر همین جهت است، ربه فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، در اینها که اینها به خودشون ظلم کردن، به دین ظلم کردن، مرا در بین اینها قرار ندید. تو بحثای دیگه در جریان ان الشرک لظلم عظیم و در موارد دیگر که خداوند گناه را ظلم میداند، در بخشای از آیات دارد که اینا به خودشون ظلم میکنن، به ما ظلمه الله ولکن انکن انفسهم یظلمون. این بحث هم از لطایف قرآن کریم است که قبلا هم داشتیم، که اینا به خودشون ظلم میکنن. این به خودشون ظلم میکنن نیاز به یه تدبر جدید دارد، و این است که بعضی از مفاهیم هم که دوتاشون یه جا جمع میشن، مثل عالم و معلوم، عاقل و معقول، محب و محبوب، اینا با هم جمع میشن. یک شخص ممکن است که محب خودش باشه، عالم به خودش باشه، عاقل خودش باشه، اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، محب و محبوب، اینا ممکنه. اما بعضی از مفاهیم هن که حتما تعدد پذیرن، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق، محرک و متحرک، این که یک شعر نمیشه خالق خودش باشه، علت خودش باشه، محرک خودش باشه، حتما دو چیز لازم. پس بعضی از مفاهیم هن که اجتماع اونها ممکن است چون متقابل نیستن، بعضی از عناوین و مفاهیم است که حتما کثرت میخوان. مسئله ظلم از این قبیله، ظالم و مظلوم، دو تا مفهوم است که یک جا جمع نمیشه، زیرا ظالم یه مرزی دارد، محدود یه محدوده، مظلوم یه محدوده دارد. اگر کسی از قلمرو خود تجاوز کرد به محدوده دیگری رسید، میشه ظلم. پس ظلم در جایی است که ظالم محدی دارد، یک، مظلوم مرزی دارد، دو، این ظالم از مرز خود تعدی کرده به محدوده مظلوم رسیده، سه، اگر این سه عنصر فراهم شد میشه ظلم. اگر ما یک شی داشتیم مثل الف، خب الف یه حد خاص خودشه، در ترجیح خودشه دیگه، دیگه ظلم من ندارد که. اینی که خدا میفرماید گناهکار به خودش ظلم کرده یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما دو تا خود داریم، یه خود حیوانی که هم وهم و خیال در اختیار ماست، هم شهوت و غضب در ماست، که خدا به ما داد به حسب ظاهر، ملک ما کرده به حسب ظاهر. یه خود انسانی داریم که نفخ تو فیه من روحی است، او رو به ما نداد، نداد یعنی نداد، امانتا پیش ماست، اون همون روح ملکوتی انسانی است. ما اگر در محدوده حیوانی به دستور اون انسانیتمون حرکت کردیم میشیم انسان عادل، ولی اگر در محدوده حیوانی از مرز بیرون رفتیم، از حیوانیتمون بیرون رفتیم، اون محدوده انسانیت رو هم به دام کشیدیم، گفتیم تو هم مثل ما باش، به فکر ما باش، وارد محدوده اون انسانیت شدیم، به او ظلم کردیم، این امانت خداست، این که مال ما نیست، چون مال ما نیست به او ستم کردیم. شما ببینید در سوره مبارکه آل عمران و نساء یه جور حرف دارن، در سوره مبارکه 8 یه جور دیگه حرف دارن. در سوره مبارکه 8 فرمود به که ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا یه در از یاد خودشون برده، اینا به یاد خودشون نیستن اصلا. درباره همین گروه تو سوره مبارکه آل عمران نساء فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم، همه که صفات جبهه و جنگ و دفاع مقدس میشه اینا فکر خودشونن. خب همینی که در سوره 8 خدا فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، در اون سوره فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. خب این خود حیوانی است که به فکر اون هستن، اون خود انسانی است که اون رو فراموش کردن. ما اون مال ما نیست که اون رو به هر جا بخوایم ببریم، ما امانت داریم، اگر بر خلاف حق عمل کردیم به او ظلم کردیم. لذا این تعبیر که به خودش ظلم کرده در تعبیرات عرفی ممکن رو مسامحه باشه، ولی تو تعبیرات قرآن کریم که منزه از تسامح و تساهل است، این دقیقا سخن میگوید. معلومشه یه روحی است که امانت الهی است به ما داده شد، تملیک نکرد، نفخ تو فیه من روحی، که ما امین خداییم، باید این امانت رو صاف تحویل او بدیم، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یه وقت است که نه، انسان خدا نکرده تعدی میکند. اینی که فرمود ظلم میکنن، هم ظلم به خودشون است، هم ظلم به دین است، به مانند اون. بعد فرمود و انا علا ان نوریه که ما نعدهم لقادرون، ما و این کلمه وعد به معنی وعیدم هست، منتها غالبا در وعید باب افعال به کار می رود، میگن اوعده، برای وعد ثلاثی مجرد به کار می رود، ولی خود ثلاثی مجرد برای هر دو هم آمده. و انا علا ان نوریه که ما نعدهم لقادرون، ما حتما می تونیم کار انجام بدیم، ما یه مدتی برهان اقامه می کنیم، ولی شما که پیغمبرید، علیکه و علی آلک السلام، شما که پیغمبرید و دیگرانم باید به شما تأثیر کنن، چجور با مردم رفتار بکنید؟ پس سه مطلب شد. مطلب اول اون مسئله برهانی است که فلسفی و کلامی است که تام. مطلب دوم تبشیر و انذار است که فرمود به دست خداست. مطلب سوم اینه که شما چجور با مردم رفتار بکنید. شما یه وقتی با بیگانه ها و برون مرزی، این بیان نورانی هست، تعبیر هست که فرمود رد الحجره هیسوجا، این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه، فرمود سنگ را همونجا که آمد برگردون، یعنی این دفاع مقدس 8 ساله همین بود دیگه. این چی نیست که حالا بیگانه سنگ بزنه یه جایی رو منفجر بکنه و کشور آرام بشینه، اینجا جای سکوت نیست. رد الحجره حیث جا، ملت ستم پذیر یه ملت ذلیل و فرومایه است. فبقول لو يحتمل الزیب الا الذلیل، فبقول فقط ملت پست و فرومایه است که ستم پذیره، وگرنه مگه میشه آدم ستم رو قبول بکنه؟ خب نسبت به بیگانه رد الحجره هی سجا، اما نسبت به آشنا و خودی و درون چگونه رفت بکنیم؟ بالاخره اختلاف هست، اختلاف نظر هست، اختلاف سلیقه هست، گاهی کینه هست، گاهی بدرفتاری هست. ما در جامعه من با مردم چی رفتار بکنیم؟ فهمید وظیفه اولیه شما این است که با بد نجنگید، با بدی بجنگید. این از لطیفترین معارف قرآن کریم است. با مختلف نجنگید، با اختلاف بجنگید. ادفع بالتی هی احسنو از سیعتا، نه از سیع، نه طرف بد را از پادر بیارید، بدی را از پادر بیارید. این میشه جامعه متمده. خب کمتر خانواده است که فامیل اختلاف نداشته باشن، کمتر ارهامی است اختلاف نداشته باشن، کمتر قبیله است اختلاف نداشته باشن. فقط با اختلاف مبارزه کنید، نه با طرف اختلاف. با سیه و با آدم بد نجنگید، با بدی بجنگید. ادفع بالتی هی احسنو از سیعتا. مردان الهی را وصف میکند در آیات دیگر که یدرعون بالحسنت سیعتا. اگر جامعه ما اینچنین باشه دیگه تو دادگستری ها پرلاش پر از مزاحمان و شکایت کننده ها اینا نیست. مواظب گفتار مونیم، رفتار مونیم، یکمی تحمل بکنیم. اگر یک کسی حرف تندی به ما زد فورا پرخاش نمی کنیم، اگر یک کسی بیبهری کرد فورا در صدد کیفر نیستیم. و جامعه میشه جامعه متوده. شما ببینید غالب این دعوه ها برای اینکه یک کسی حرف زد حالا عصبانی بود، دیگری فورا در صدد انتقام. فمود ادفع بالتی هی احسنو از سیعته. این دو نکته را دارد. یکی این که اولا با بد به جنگ نیفت، بد خودی ها، یعنی بد داخلی. برادر مسلمان اگر بدی دیدی با بد جنگ نکن، با بدی جنگ بکن. این یک. و جنگ با بدی هم روش های متعدد دارد. بهترین روش انتخاب بکن. دو، ادفع بلتی هی الحسنتو از سیعت نیست، ادفع بلتی هی احسنو از سیعت است. نه با خوبی بدی را برطرف کن، با خوبترین روش بدی را برطرف کن. این میشه جامعه متمدن. اگر جامعه این چنین شد، حضرت ظهور میکند، بارها به عرضتون رسید، تا عقل جامعه کامل نشود حضرت ظهور نمی کنه. شما روایات ظهور رو ببینید. به برکه حضرت وضع الله سبحانه و تعالی یده علی رؤوس الانعام فیزید به احلامهم و عقولهم. اومد الان اگر جامعه 7 میلیارد است، اداره 7 میلیارد آدم عاقل سخت نیست، مگر با کشتن حضرت جامعه را اداره میکنن؟ غرض این است که با برون مرزی ما یه وظیفه دیگه داریم. فرمود رد الحجره حیث جا. اما با در و مرزی با برادران خودمون چی رفتار بکنیم؟ با برادران خودمون که همه شیعه ایم، قرآن را قبول داریم، عترت قبول داریم، همه من اهل حرمیم، همه من اهل نماز جماعتیم، با یکدیگر چی رفتار بکنیم؟ اولا مواظب زبانمون باشیم که کسی رو نرنجونیم. برفرض اگر کسی ما رو رنجود، ما دو طریق داریم: با او درگیر نشیم، با بدی درگیر بشیم، یک، اونم با بهترین روش او رو جذب میکنیم. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست. فعود عجب تول اقوام یشترول عبیده به انوارهم ولا یشترون الاحرار به اخلاقهم. فبا من تعجب میکنم مردم اون روزی که بردهداری رواج داشت، فبا من تعجب میکنم مردم پول میدن برده میخرن اما اخلاق به کار نمیبرن که آزادگان را بخرن. کیه که نسبت به ما احسان بکنه به ما شیفته او نشیم؟ همه ما این داریم دیگه، خجالت بکشیم، گاهی هم گریه میکنیم، گاهی عذرخواهی میکنیم، گاهی نامه مینویسیم، همه ما اینیم دیگه. خب این سرمایه در درون همه ما هست. فرمود شما با اخلاق میتوانید جامعه را نرم بکنید. این آیه پیامش این نیست که با بد بجنگید، یک. پیامش این نیست که بدی را به خوبی جبران بکنید، دو. پیامش این است که بدی را با بهترین روش درمان کنید، سه. ادفع بالتی هی احسنو نه بالتی هی حسنتو، ادفع بالتی هی احسنو السیئة. والحمد لله رب العالمين.